دشمنان سرسخت اهل بیت پیامبر علیهم الصلوات الله بود. روز عاشورا او بود که با پرتاب تیر به سوی عثمان ابن علی ابن ابی طالب آن بزرگوار را مجروح و نقش بر زمین کرد. پسر دیگر مولا علی و ام البنین یعنی جعفر نیز با تیغ او به شهادت رسید. عصر عاشورا پس از آنکه امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه بر زمین افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند، اما موفق نشد. پس از شهادت امام، او به اتفاق حمید ابن مسلم ازدی از طرف عمر سعد مأمور شدند تا سر بریده و خونین سید الشهدا را زودتر از دیگر سرها نزد ابن زیاد برند. شامگاه عاشورا زمانی که آن دو به کوفه رسیدند، درهای دارالعماره بسته بود. خولی آن شب سر مطهر را به منزل برد و در تنور خانه پنهان کرد. او بعدها تقاص دنیایی جنایاتش را از ابو اسحاق مختار ثقفی گرفت و به فرمان او در آتش سوخت. از جساسه تا تکریت راه چندانی نبود. کاروان پس از پشت سر گذاشتن جساسه به ورودی تکریت رسید. در آن زمان عمده ساکنان شهر نصرانی بودند. شهر قلعه هایی بزرگ و محل تجمعی به نام بیعت الخزرا داشت. به فرمان حاکم شهر را برای ورود کاروان آراستند. تبالان تبل زدند و در گذرها علم افراشتند. مردم در کوچه ها و بر بام ها جمع شده بودند و از هم می پرسیدند چه شده است؟ عده‌ای گفتند قرار است سر خارجی هایی را بیاورند که بر یزید ابن معاویه شوریده اند و از لشکریان او شکست خورده اند. اما همان مرد نصرانی که از کوفه آمده بود با مردم شهر از حقیقت ماجرا گفت. او بر سر همشهریانش فریاد کشید که وای بر شما، شهر را برای چه کسانی آراسته اید و به انتظار مقدم چه کسانی نشسته اید؟ این قوم که شما انتظار ورودشان را می کشید، پسر پیامبر خودشان را کشته اند. سرهایی که در راهند سر او و یاران و بستگان اوست. با شنیدن این خبر رهبانان شهر جمع شدند. آنها در صومعه را بستند و مردم نیز حاملان سرها را به شهر راه ندادند. پس از منزلگاه تکریت، منزلگاه های اعما، دیر اروه، سلیتا و وادی نخله در پیش بود. میان مردم سلیتا و حاملان سرهای شهدای کربلا چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
آقا وقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد.
قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر چپ زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
سیلی کربلا زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره الشریف. مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
باید برخاست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
هر دسیسه دشمن چون سایه‌ای گذرا در برابر روشنایی بیداری ملت رنگ می‌بازد. ایران چون کوه استوار ایستاده است و انقلاب با قلبی تپنده از ایمان و بصیرت راه خیش را ادامه می‌دهد. بی‌پروایی دشمن نشانه ترس اوست، ترس از ملتی که ایمانش را با هیچ طوفانی معامله نمی کند و پرچم عزتش را بر قله‌های امید افراشته نگه می دارد.
هر ملتی در سایه استقامت و ایستادگی هویت پیدا میکنه. اون چیزی که به ملت‌ها هویت میده، شخصیت میده، عظمت میده، به حفاظت از خود ملت‌ها، از فرهنگ اونها کمک میکنه، استقامت اونها و ایستادگی اونهاست. استقامت یعنی چه؟ یعنی خط مستقیمی رو که انسان پیدا کرده اون رو ادامه بده، نگذاره زاویه پیدا بشه. مشکل ملت‌ها زاویه پیدا شدن، یه خطی رو شروع میکنن بعد یه مقداری میرن، یا خسته میشن یا جاذبه‌های دنیایی اونها رو به خودش جذب میکنه، زاویه پیدا میکنن. زاویه اول خیلی درجهش کمه، هرچی ادامه پیدا کنه درجهش بیشتر میشه، از خط اصلی، از خط واقعی جدا میشه. مشکل اینه، ما در کشورمون در انقلابمون این مشکل داشتیم، بعضیا با انقلاب بودن بعد زاویه پیدا کردن، عوامل مختلفی، گاهی تقصیر خودشون هم نبود، تقصیر دستگاه ها بود، تقصیر حکومت بود، تقصیر عوامل گوناگون بود، تقصیر خارج، بالاخره به هر دلیلی یه زاویه‌ای پیدا کردن. این زاویه پیش رفت، منتهی شد به ضدیت با اون حرکت، با اون آرمان، با اون انگیزه بزرگی که اونا رو وارد این راه کرده بود. از این رو اون رو شد، 180 درجه تغییر کردن. گاهی داشتیم از این قبیل، داریم از این قبیل. استقامت نمیگذاره این هویت رو حفظ میکنه، هویت میده به یک ملت، یک جمعیت. باید خسته نشد، باید ناامید نشد، باید از عربده های دشمن خوف نکرد. برادران عزیز، خواهران عزیز، راز مندگاری ایناست. خب بله معلومه دشمن بیکار که نمیچینه، یا ضربه میزنه، یا اگر نتونست تهدید میکنه. اگر تهدید اثر نکرد عربده میکشه، برای این است که شما رو از میدان خارج کنه دیگه. اگر از میدان خارج نشودید دشمن شکست خورده، اگر ادامه دادید پیشرفت میکنید. مردم تبریز در 29 بهمن قیام قم رو دیده بودن. خب قم کشتار شد، سرکوب شدن مردم قم. اینو مردم خبر داشتن، مردم تبریز میدونستن. ایستادگی در مقابل دستگاه کشته شدن داره، جان دادن داره، اما ایستادن، استقامت به خرج دادن. خدا برکت داد. اینی که میگیم تاریخ ورق خورد در روز 29 بهمن به برکت حرکت مردم تبریز، این برکتی که خدا به این کار داد به خاطر همین بود، استقامت به خرج دادن. و علب استقام و علت طریقت از خینا و ما انقدق، استقامت.
تلو حق، حق آشکار تویی، کسی که گفت انا الحق به روی دار تویی. هنوز باورمون نیست آن که ماتم او چنین دل همه را کرده دادار تویی. دوباره دید جهان که علی کجا و فرار، پناهگاه تویی، کوه استوار تویی. تقاص خون تو جز فتح کل خیبر نیست، ببار بر سر شان تیغ ذوالفقار تویی. قسم به ذکر هوالحی خاتمت آغاز، هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی، خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی، قسم به ذکر هوالحی خاتمت آغاز، هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی، خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی، خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی.
در محرم ماه خون و قیام، ماهی که هر روزش نام حضرت سید الشهدا و هر شبش نوای لبیک دارد، داغی دیگر بر دلهای شیعیان نشسته است.
داغ وداع با فرزند حسین علیه السلام، شهید لب تشنه عاشورای رمضان. ملت قدرشناس ایران اسلامی برای وداع با آقای شهید ایران و بدرقه پیکر مطهر آن یگانه دوران و اهل بیت پاکش به صحنه می آیند.
باید برخاست برای بزرگترین و با شکوه ترین بدرقه قهر. رادیو حماسه از 8 تا 18 تیر ماه صدای اشک و آه ملت ایران است، با اطلاع رسانی 24 ساعته درباره آیین‌های وداع و بدرقه امام مجاهد شهید.
هژواک حماسه شما این در رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان،
همه فست تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، تیشان تیشه یا مطر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلی
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع داشتن آرامش در زندگی. ایشان در ابتدا یکی از نیازهای واقعی انسان را داشتن آرامش در زندگی می‌دانند و اشاره دارند آرامش کاملا یک امر ضروری است و نمیتوان آن را در بیرون از خود جستجو کرد. حجت الاسلام عالی در ادامه به چگونگی نگاه به اتفاقات زندگی اشاره داشته و معتقدند اگر انسان روح بزرگی داشته باشد و اتفاقات زندگی را با دید مثبت نگاه کند، همواره آرامش در زندگی او خواهد بود. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از نیازهای واقعی که همه انسان‌ها دارن اینه که در زندگیشون آرامش داشته باشن، تو زندگیشون خوش باشن، خوشنود به زندگی، رضایت از زندگی داشته باشن. این از نیازهای واقعی انسان هست، نیاز کاذب نیست. هر انسان این نیاز رو داره. شما تو قرآن ببینید، خداوند متعال اولین خطابی که به حضرت آدم و حوا میکنه این هستش که اسکن انت و زوجک الجنه، اسکن، سکونت داشته باش. این کلمه سکونت همونی هستش که کلمه مسکن هم از همین گرفته شده. مسکن یعنی جایی که جای آرامشه، جای سکینه است، جایی هستش که آدم باید توش آرامش داشته باشه. خداوند متعال به حضرت آدم میفرماید که اسکن، سکونت داشته باش، با آرامش خودت و همسرت در بهشت زندگی بکنی. چون اگر آدم تو زندگیش آرامش نداشته باشه، اگر سکونت نداشته باشه، نمیتونه وظائفش رو انجام بده. اگه اضطراب داشته باشه، اگر در هم ریخته باشه، نمیتونه نقش خودش رو تو زندگی ایفا بکنه. شما ببینید حرفه‌ای ترین نقاش اگه بخواد نقش بکشه باید یه جای آرامی باشه. رو اسب اگر مثلا نشسته تو اسب سواری نمیتونه نقاشی کنه. اگر توی قایق تندرو باشه رو امواج نمیتونه نقش بکشه. باید یه جای آروم باشه تا این نقاشیش رو انجام بده. خداوند متعال یکی از اسماءش مصوره، تصویرگره. خداوند نقش و اثر تو عالم، تو تمام عوالم وجود، پروردگار عالم نقش‌های زیبا داره. مصور هستش، همونی که حافظ تو بعضی از اشعارش اشاره کرده که خیز تا بر کلک این نقاش جهان افشان کنی. مقصودش خداوند متعال هستش که تصویرگر هست، نقش‌های زیبا تو عالم میزنه. خیز تا بر کلک این نقاش جهان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. خداوندی که نقش میزنه چون خودش معدن و منبع آرامش هستش، منبع سکینه و طمأنینه هست. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. بنابراین عنایت بفرمایید، این یه نیاز واقعیه که همه ما داریم تو زندگیمون آرامش داشته باشیم، رضایت از زندگی داشته باشیم، طمأنینه داشته باشیم، مضطرب و پریشان نباشیم. آرامش هم یه امر درونی هستش، تو بیرون آدمان الزامن نیست. درسته که اگه بیرون آدم ها رفاه داشته باشن، ثروت داشته باشن، امنیت داشته باشن، اوضاع سیاسی اقتصادیشون و اجتماعیشون خوب باشه، قطعا تأثیرگذار هست تو آرامشش. اگر بد باشه اوضاع بیرونی، قطعا میتونه اضطراب درست کنه در درونشون. اما الزامن اینجوری نیست که هر کسی بیرونش خوب باشه، ثروت و رفاه داشته باشه، حتما درونش هم خوش باشه، حتما درونش هم آرامش داشته باشه. نه، ایش بس و بیرون آدم خیلی راحت باشه، خیلی خوشی باشه، اما درون در هم ریخته است. شما سوئد رو الان ببینید، یکی از مرفه ترین کشورهای دنیاست. 9 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره، شاید یک فقیر توش زندگی نکنه، اما از کشورهایی است که درصد افسردگی و خودکشی توش بسیار بالاست. بیرونشون رفاهه، شاید تو پول و ثروت غلط بزنن، اما درون تاریکه، در هم ریخته است، افسرده است. اینجوری نیست هر کی بیرونش خوش باشه حتما درونش هم خوشه. یه فیلسوف یونانی حرف بسیار زیبا و حکیمانه ای میزنه، میگه دید انسان‌ها به حوادث روزگار مهمتر و با عظمت‌تر از خود حادثه هاست. دید آدم‌ها، نگاهی که دارن به حادثه ها مهمتر و با عظمت‌تر از خود حادثه ها هست. شما با چه عینکی داری نگاه میکنی به حوادث، به زندگی، به دور و برت؟ این عینک اگه سیاه باشه همه چی رو سیاه میبینی، همه چی رو تاریک میبینی. به قول برادر بزرگوارمون آقای قرائتی، گفت کسی که عینک مثلا فرض کنید قرمز میزنه، شلغما رو هم لبو میبینه، همه چی رو عوضی میبینه. کسی که عینک زرد بزنه، علفا رو هم کاه میبینه. این عینک و دیدی که آدم داره به اطرافش. این فیلسوف یونانی میگه دیدی که انسان به حوادث داره مهمتر و با عظمت‌تر از خود حادثه هاست، چون دید انسان هست که حادثه ها رو بزرگ یا کوچیک میکنه. گاهی موقع یه حادثه کوچیک برای انسان پیش میاد، آدم میریزه به هم دیگه، یه حادثه کوچیک، چون خود شخص آدم کوچیکیه، ظرفیتش کمه، دیدش اشتباه هست، آدمو میریزه به هم دیگه. توی کنکور مثلا جوانی قبول نمیشه، فرض کنید اون رشته ای که میخواد بره تو کنکور نمیتونه بره، اصلا دچار افسردگی انگار میشه. توی ازدواجی مثلا میخواد با کسی ازدواج بکنه، یه شکستی میخوره، خدای نکرده دچار خودکشی میشه. توی معامله ای ضرر میکنه، غمباد میگیره. ببینید اگه کسی از بیرون نگاه بکنه تعجب میکنه که بابا یه رد شدن تو کنکور، یه ازدواجی مثلا با یه موردی فراهم نشدن که نباید اینجوری آدم رو بریزه به هم دیگه. ولی خب دیگه به قول همون فیلسوف، دید او وقتی چنین هست که این مسئله رو بزرگ میدونه، وقت کنارش خورد میشه، میشکنه. درست نقطه مقابل بعضی هستشون که چون دیدشون درسته، درون درست، نگاهشون به حوادث هست، بزرگترین حادثه ها و مصیبت ها اونا رو از پادر نمیاره. شما مثلا به عنوان مثال ببینید مصیبتی که بر سید الشهدا علیه السلام تو روز عاشورا وارد شد که مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگترین مصیبت که تمام انبیا با وجودی که بلاهای سنگین کشیده بودن، بر زبانشون این بود که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چون داستان حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو بر انبیا گفته بودن، حضرت جبرئیل برای انبیاء گذشته گفته بود که پیغمبر آخرالزمان فرزندش چی میکشه. با وجود این که امام حسین این مصیبت سنگین رو داشت، اما ببینید تو گودال قتلگاه، اونجایی که سر مبارکش زیر تیغ بود، اونجا این خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس با طمأنینه و آرامش، آرامشش رو چیزی به هم نزد، خوشنود هست به خدای خودش، در هم نریخته، مضطرب نیست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، حالا دیگه برگرد، ماموریت تو تو عالم انجام دادی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حالا امام حسین که جای خود داره، خواهر بزرگوارش زینب کبری که مصیبت هایی که کشید کوه رو از پا در می آورد، اما دیدش با عالم جوری است که میگه جز زیبایی ندیدم، جز قشنگی ندیدم. ببینید دید انسان به حادثه ها چقدر مهمه، بزرگترین مصیبت ها، اما وقتی آدم با ظرفیت با دید درستی باشه اونو کوچیکش بکنه. یکی از اساتید بود در قوم، خدا رحمتش کنه، آقای علی صفایی رحمت خدا بر ایشون، چون گفت سر سفره نشسته بودیم با یکی از رفقا، غذا داشتیم میخوردیم، پیازم بود سر سفره، واقعا خیلی پیاز تیز و تندی هم بود، این رفیق ما داشت میخورد، خیلی هم خوشش میومد پیاز، یه بچه‌ای داشت بازی میکرد، همینجوری دوید اومد سر سفره، این پیاز برداشت گذاشت دهنش، تا گذاشت دهنش یه مرتبه سوخ، اشکش جاری شد، شروع کرد گریه کردن. این رفیق ما خندید، گفت این تیز و تندی پیاز که بزرگترا رو به سمت خودش جذب میکنه، هرچی پیاز تیزتر باشه اونی که بزرگتر هستش بیشتر دوست داره، اما اونی که کوچیکتره رو فراری میده و اشک او رو در میاره. بعد گفتش که حادثه ها هم همینجوره، حادثه های سنگین، بلاها و مصیبت های سنگین که کوچیکترا رو فراری میده، اما اونی که بزرگه، اونی که بالغه، اونی که رشد کرده، شونه از زیرش خالی نمیکنه، تازه زیر بار بلا بهره هم میبره، بزرگ هم میشه. این واقعا درس بزرگی هست که حادثه هایی که تو عالم به وجود میاد آدمو نشکنه، مضطرب نکنه، آدمو به هم نریزه. آدم رو به هم نریزه. در کتاب سفینة البحار مرحوم محدث قمی یه قضیه نقل کرده، خیلی قضیه درس آموز.